با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر نشسته اید، در ساعت 2:30 بعد از ظهر ابری یکشنبه در واشنگتن، 11 شب تهران، در برنامه ویژه امشب به بررسی کارنامه انقلاب اسلامی ایران میپردازیم. انگیزه ها و پیامد ها و همینطور وعده های آن.
ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. شما را به مقام انسانیت بیرسانیم.
علاوه بر این، آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران با وعده آزادی کامل مطبوعات و همه احزاب از جمله احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست به ایران آمد.
مملکت متمدن این است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رأیشون، و هیچ که آزادی ندارد تا تو میگی غیر ما به دروازه تمدن رسیدیم فلان.
با این همه آیت الله خمینی پس از 15 سال بودن در تبعید و دور بودن از ایران، در پاسخ به این پرسش که چه احساسی در بازگشت به ایران دارید، چنین گفت:
ما بعد فرمود ما بگیم چه احساسی بکنید از برگشت به ایران.
بسیاری از هواداران انقلاب از جمله ارگان حزب توده ایران این گفته آیت الله خمینی را نشانه وسعت نظر او و یک پارچه دیدن جهان و نگوشه ای از آن به نام ایران تعبیر و تفسیر کردند. شاعران و روزنامه نگاران نیز آن را نشانه دیدگاه عرفانی رهبر انقلاب دانستند، اما گروهی نیز این گفته آیت الله خمینی را هشداری خطرناک در مورد آینده ایران و مردم ایران تلقی کردند. بررسی میکنیم انگیزه ها و پیامدهای انقلاب اسلامی ایران را در گفتگو با دکتر علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه نگار که به اعتبار حرفه خود روزنامه نگاری در آن روز و شبهای انقلاب از نزدیک در جریان شکل‌گیری رویدادهای بسیار بود. دکتر محسن سازگارا که در صف نخست انقلاب در کنار رهبران انقلاب در جریان بسیاری از رویدادهای انقلاب بوده است، و آقای دکتر مهرداد خانساری دیپلمات جوان و فعال وزارت خارجه ایران در ایام انقلاب که او نیز در عرصه مربوط به خود سیاست خارجی ایران شاهد بسیاری از رخدادهای سرنوشت ساز در تاریخ معاصر ایران گردید. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب خوش اومدید. ما همونطور که وعده داده بودیم این فرصت خیلی خوبی بود هر سه شما در کنار هم در استودیو، دو مهمان از لندن، آقای سازگارا که همینجا هست. آقای نوریزاده از اینجا شروع کنیم، شما در جریان خیلی از اتفاقات بودید. انگیزه اساسی و مهمی که شما برای این انقلاب اگه قراره الان تعریف کنید بعد از 29 سال چه از زبون کسانی که باشون در تماس بودید قبل و بعد از انقلاب در جریان انقلاب، این انگیزه مهم و مهمترین چی هست؟
اجازه بدید بنده سلام بکنم خدمت شما دکتر خسایی، دکتر سازگاران و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری. حضورتون عرض کنم انقلاب اگر بخوام خیلی سریع و ساده مفهومش رو بگم، جامعه ای که از تمام مواهب زندگی امروزین برخوردار بود و پیش روی خود آینده بسیار روشن رو داشت، فرزندانی که به خارج رفته بودن درس خونده بودن، در داخل ایران به بالاترین مدارج تحصیلی رسیده بودن، خود رو در برابر معمایی دیدن به نام این که شما یا میتوانید در حزب رستاخیز باشید یا گذرنامتون رو بگیرید از ایران برید. یعنی به اعتقاد من یه مقدار همین حزب رستاخیز جامعه‌ای رو که میتونست متسامح با مشکلاتش برخورد بکنه، مشکلات ناشی از پیشرفت سریع به خاطر درآمد زیاد نفت، باعث شد به مردم نوعی بی‌اعتنایی بشه. یعنی مردم برداشتشون این بود بعد از 75 سال مشروطیت چرا الان به ما میگن شما یا تو این حزب میرید یا گذرنامه‌تون رو بگیرید برید؟ آیا در وطن پرستی ما میخوان مترو معیار جدیدی بگذارن؟ آیا ما داریم شبیه به جوامع یک حزبی میشیم؟ این کدورت به وجود اومد. کدورتی در نسل پدران ما بود از بعد از 28 مرداد. اینا به هم آمیخته شد و به علت بی تصمیمی هایی که ناشی از واقعا بیماری شاه بود و طبیعتا بعد از اون موج حقوق بشری که آقای کارتر آورد، چشما باز شد، تصور شد که سال 60 داره تکرار میشه. برای همین شما میبینید در اون زمان کسانی مثل آقای دکتر امینی میان و به شاه پیشنهاد میدن که الان زمانیست که خودتو موجد اصلاحاتی بشی. منتها شاه قدرت تصمیم گیریش رو از دست داده، مریض خود رو باخته. شاید اگر علم زنده بود، شاید اگر اقبال زنده بود، شاید اگر شاه مجال تصمیم گیری داشت، ما به انقلاب نمیافتادیم. ایران جامعه ای نبود که نیاز به انقلاب داشته باشه.
یعنی انگیزه اصلی میتونست وجود نداره.
اصلا ایران جامعه ای نبود که انقلاب بخواد. ایران جامعه ای بود که رفرم میخواست. ایران یک رفرم سیاسی میخواست. ما همین الان رو میتونیم با اون وقت در نظر بگیریم. الان آزادی های فردی نداریم، آزادی های اجتماعی نداریم و جامعه ما توش انقلاب نمیشه. اون زمان واسه با این فرق میکرد. ما همه آزادی های شخصی رو داشتیم، در عرصه سیاست آزادی های ما محدود بود. البته متاسفانه میگم عدم روشنبینی رهبران سیاسی جامعه ما باعث شد زمانی که با نخست وزیری زنده یاد دکتر شاپور بختیار، من همیشه میگم اگر برای من انقلابی وجود داشت با آمدن بختیار پایان گرفت، بخت آن را نیافتیم که این انسان رو که تمام آرزوهای ما رو با ما همراه بود، آرزوی سعادت و سربلندی یک ایران دموکرات رو داشت، متاسفانه دوستان او اول بهش خنجر زدن و بعد فرماندهان ارتش پشت به او کردن و در نتیجه دیدیم مردی آمد به ایران که احساسش بعد از 15 سال یک هیچی بزرگ بود، به صورت توف به روی ملت ایران پرتاب شد که قلبش رو تو خیابونا براش فرش کرد.
حتما به دوران بختیارم میرسیم در فرصت کمی که داریم. آقای سازگارم، خیلی بر این نظر هستن که یک کینه بین روحانیت بود و نظام پهلوی، پدر و پسر پهلوی، به این معنی که رضا شاه دادگستری، آموزش و پرورش و خیلی چیزهای دیگر از روحانیت گرفت و یک کینه دیرینه یا یک حق خواهی دیرینه ای هم در شیعه وجود داشت که اساسا حکومت قصب مال نمایندگان امام زمان و بر این اساس میان میگن که این کینه یا این عرض کنم عدالت خواهی یا هر چی اسمش بزنیم، این در انقلاب نقش اساسی داشت، یکی از انگیزه های اساسی بود که آقای خمینی و بقیه روحانیون رو سوق داد به طرف این جنگ و چالش نهایی با شاه.
اختلاف روحانیت با رضا شاه یا با محمد رضا شاه تا حدی درسته و بحثی که جلسه گذشتم میکردیم در واقع در ساختار قدرت ایران از اون سپایه عشایر و ایلات، زمینداران بزرگ و روحانیت که در قرن 19 قدرت رو در ایران شد داده بودن، در واقع دو پایش از میدون رفته بود بیرون. اما یادمون باشه که فتوای روحانیون شیعه همین امروز هم این هست که اگر سلطان عادل شیعه بر سر کار باشه شرعن حق مخالفت باهاش رو ندارن. به همین دلیل بعضی آقایون مراجع میان روتر با آقای خمینی مهاجم کردن ما که شما حجت شرعی ندارید، مثل آقای خویی، مثل آقای شریعت مداری که علیه شاه شورش بکنید. همین الان هم فتوای بسیاری از آقایان این است که به هر حال یک فقیه عادل مثلا جامعه شرایط شیعه اگر سر کار حجت شرعی ندارن باهاش مخالفت بکنن. بنابراین روحانیت دلگیری هایی داشت، اما اون به میدان آمدنش در واقع باز هم نه تمام روحانیت، شد بشه گفت مثلا نیمی از روحانیت در مقطع انقلاب در مخالفت با شاه اومد میدون. اون حاصل به نظر من یک اتفاقات دیگه بود که من اگه بخوام در ادامه فرمایشات دکتر نوری‌زاده اضافه کنم، ببینید این ساختار سگانه‌ای که در قدرت پایه‌هاش رفته بود، یک پایش مونده بود و زور داشت، در سمت مردم اتفاقات دیگه افتاده بود. در سمت مردم یک طبقه متوسط شهری شکل گرفته بود، خود به خصوص محمد رضا شاه شاید مهمترین عاملی بود که این طبقه رشد کرده بود، بزرگ شده بود و خواستهایی داشت. و شاه در واقع به تدریج از دهه 40 شروع کرده بود قشرهای مختلف این طبقه متوسط رو در بازی قدرت مارجینال کرده بود، به حاشیه رونده بود، در سیاست بازی نبودن. مثل فرض کنید کارگرا، معلما، اینا بالاخره بعد صدای خودشون رو در قدرت داشته باشن. احزابی که بتواند اینها رو نمایندگی کنه حضور نداشت. وقتی هم که حزب رستاخیز درست شد، یعنی آب پاکی رو دست همه، تو بازی قدرت برین کنار، نه در مجلس صدایی، نه در دولت صدایی، نه رقابت آزادی. شما وقتی طبقه متوسط تحصیل کرده رشد بکنه، مطبوعات آزاد بخواد. من چون این از جلسه گذشته تا الان ایمیل های زیادی دریافت کردم از جوونا، بعد نمیدونم که برای اینکه ذهن جوونه ما که الان داره این حرف های ما رو میشنوه و ندیده اون روزگار رو، یک کمی مشابه سازی داشته باشه. از این زاویه فقط، زوایای دیگه شو کاری ندارم. ببینید الان این آقای خامنه ای تمام اخشار مختلف رو آروم آروم در سیاست داره مارجینال میکنه، داره میرونه به حاشیه، داره به اصطلاح صدای معلم‌ها رو تو سرش بزنه، دانشجو رو تو سرشون بزنه، کارمندار رو یه جور، کارگرا رو یه جور، و هیچ کدوم یواش یواش صدای دیگه در قدرت ندارن. ای آخرین گروهی که آقای خامنه‌ای داره بیرون میکنه از دایره قدرت، روحانیت از در بازی قدرت داره مارجینالشون میکنه و بازاریا رو در چه خودش مونده و یه سپاه و یه سازمان امنیت، فکر میکنه با نیروی نظامی و سازمان امنیت میتونه مملکت اداره کنه. وقتی شما اقشار مختلف برند به حاشیه، از صحنه سیاست برند بیرون، در یک فرایندی به یک دلیلی ناگهان وارد عرصه سیاست بشن، اسمش میشه انقلاب.
همینجا یک پرسشی هست. آقای نوری‌زاده گفتن خب ایران به انقلاب احتیاج نداشت، به یک اصلاحات احتیاج داشت. اگر این عوامل وجود داشته باشه، یعنی که افراد حزب نداشته باشن که قبل از انقلاب نبود، حزب رستاخیز شد، در عوض خود شما هم اشاره کردید که فقط از این زاویه، در عوض یک چیزای دیگه‌ای بود از نظر اقتصادی فرض کنید، الان همون حزب نیست و همون عوامل یا رفاه نسبی یا هر چیز دیگه‌ای که موافقین نظام گذشته بهش اشاره میکنن، اون هم وجود نداره. این پرسش اینه، خیلی هم اینو مطرح میکنم، چرا نمیشه الان؟ چرا بازم این تحمل میشه؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید این اتفاقی که میفته، جامعه شناسا بهش میگن انقلاب، اخشاری که به حاشیه رفتن در یک فرایندی ناگهان بیان وارد عرصه سیاست شد، ممکن این بهانه شه که انتخابات باشه، یک شعار محوری میخواد. به نظر من در انقلاب اسلامی شعار محوری شاه باید برود بود، نه استقلال آزاد جمهوری اسلامی. به یک، به هر دلیلی مجموعه مخالفین تونستن سر این توافق کنن. ممکنه سندیکای کارگری باشه در لهستان، ممکنه هر چی باشه. این فرایند چه خشونت بار باشه، چه غیر خشونت بار باشه، این اسمش انقلابه. حالا چگونه، سوال اینجاست، چگونه اخشاری که به حاشیه رفتن ناگهان وارد عرصه سیاست میشن؟ همونجوری که آقای نوری‌زاده گفتن، میتونید شما از این اتفاق جلوگیری کنید، رفرم بکنید، یعنی اجازه بدید آروم آروم بیان تو عرصه سیاست، اجازه بدید که اینها آروم آروم در رو باز کنید، سندیکا درست کنن، انجمن درست کنن، حزب درست کنن، روزنامه درست کنن، بیان در قدرت مشارکت کنن.
که شاه این فرصت رو مثلا در سال 56 داشت، میتوانست در 56 که هویدا رو عوض کرد، آقای هویدا رو کنار گذاشت، انتخابات آزاد مجلس بگذاره و اجازه بده دولت مثلا آقای بختیار یا هر کس دیگه ای که یک کم اپوزیسیون و مخالف بود از دل یک مجلس آزاد بیاد بیرون. اما اون فرصت ها وقتی از دست رفت و شعار محوری هم تبدیل شد به اینکه شاه باید بره، این مردم وقتی حرکت کردن دیگه اونجا نمیشه جلوش گرفت. حالا ببینید الان چرا این اتفاق نمیفته؟ دلایل دیگه هم باید به این اضافه شه. دلیل دیگه مسئله تئوریه. گفتمان غالب در مقطع سال 57 در جامعه ما از دو دهه قبل توسط روشنفکرای ما شکل گرفته بود و این گفتمان غالب انقلابیگری بود. انقلاب اون هم از نوع خشونتبارش، خشم انقلابی و کینه انقلابی. جالبم هست انقلاب اسلامی انقلابی است که با مدل انقلاب‌های بی خشونت به پیروزی میرسه، اما رهبرانش همه تئوری خشونتبار دارن، به همین دلیل از فردای پیروزی خشونت اتفاق میفته. اتفاقات دیگه‌ای هم که حالا ممکن مفصل باشه،
من پیش میرسیم فقط بعد همینجا چون یه پرسشی هست از آقای خونساری، بعد برمیگردیم به شما این نکته رو. چجور میشه که مردم به طور ناگهان وارد عرصه سیاسی میشن؟ اینجا این پرسش مطرحه. آقای سازگارا اشاره کردن که مثلا شعار محوری انقلاب رفتن شاه بود که خود ایشون و همه میدونیم، حتما هم اشاره خواهند کرد که از یک زمانی این شعار شد. اینجا خیلی این حرفو میزنن، حتی اخیرا هم آقای ابراهیم یزدی در یادداشت‌ها کتابش و مصاحبهش هم اشاره کرده از رهبران انقلاب که نه اینکه توطئه خارجی، ولی به هر حال از یک زمانی هست که غرب حمایتشو از شاه سلب میکنه و از اون زمان هست که شعار شاه باید برود. نقش خارجی از کجا آغاز میشه؟ بر هر اساسی، منافع ملی خودشون، حمایت یا عدم حمایت از شاه، حمایت یا عدم حمایت از آیت الله خمینی رهبر انقلاب، و آیا اساسا هیچ گونه نقشی نداشتن در اومدن ناگهانی مردم به عرصه سیاست؟
من تصور میکنم که از زمانی که کارتر به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد، یک تصوری در اذهان مخالفین شاه به وجود آمد که کارتر میخواد یک روش جدیدی رو در قبال ایران و در قبال شاه پیاده بکنه. البته این تصور بعیده من هیچ پایه‌ای نداشت، چون هدف کارتر به هیچ عنوان سست کردن حکومت شاه نبود. اون شعار حقوق بشر رو هم که کارتر در پروسه انتخابات سال 1976 به اصطلاح بیان کرده بود و صحبتشو میکرد، بیشتر در ارتباط با اتحاد جماهیر شوروی بود و نه هیچ ارتباطی به ایران نداشت، و کارتر به طور مکرر به شاه این مسئله رو خودش یادآور شده بود. ولی این تصور در اذهان وجود داشت، همونطور که آقای نوریزاده آقای سازگاران گفتن، جامعه ایران نیازمند به رفرم بود، باید رفرم‌های اساسی صورت می‌گرفت، بحثی درش نیست. ضمن اینکه همونطور که فرمودید، اگر آزادی سیاسی نبود ولی آزادی اجتماعی و آزادی اقتصادی بود، و این نیروهایی که آقای سازگار اشاره کردن به عناوین مختلفی یک نقش تو اون جامعه داشتن. مسئله اساسی به عقیده من که فرق اساسی با حالا است، اون کنترل بحرانه. بحران رو رژیم شاه نتونست کنترل بکنه و میزان خشونت و سرکوب و ارعاب و اون چیزهایی که امروز در ایران مانع از این هستش که مردم بیان و اون خواسته های خودشون رو مطرح بکنن، دقیقاً در اون زمان اجرا نمیشد، برای اینکه ماهیت نظام به هیچ عنوان ماهیت خشنی به این فرمی که امروز ما میبینیم نبود و اون بحران رو نتونستن کنترل کنن. ولی از نظر سیاست خارجی به عقیده من تکلیف شاه، یعنی هیچ توطئه‌ای من اعتقاد بهش ندارم که علیه شاه وجود داشت. قدم هایی برداشته نشد که بخوان شاه رو سست بکنن، ولی اون عدم به اصطلاح کنترل بحران از سوی شاه و دولت شاه زمینه ای رو فراهم آورد که سیاست خارجی اون اعتمادش رو به اینکه شاه میتونه این جریان رو کنترل بکنه رو کم کرد. و این تا زمانی که در اصل نقطه ای که این به یک حالت با هم میشه که قاطعانه رسید، اون پیاده روی عاشورا بود. بعد از اون بود که سیاست خارجی به این فکر افتاد که شاه به اون وضعی که قبلا بوده دیگه نمیتونه ادامه بده و فکرهای جدید باید.
همینجا یک پرسش از آقای خونساری برای برخی بینندگانم هست. این پرسش، ببینید، یکی از شرایطی که گفته میشه رسما غیر رسمی، حکومت انقلابی ایران الان برای روابط مثلا با برخی از کشور از جمله آمریکا میذاره این هستش که تضمین بدن اقدامی در جهت براندازی حکومت ایران نکنن، حکومتی که پایه مردمی داره همه اینها هست، این تضمین رو برای چی میخواد؟ و حکومتی که گفته شده تمام تکیگاهش غرب بوده به خصوص آمریکا یا کشورهای دیگه غربی، چطور میشه که اگر حمایت نکنه و یا حمایت بکنه بی اثر در سرنوشت اون حکومت؟ به اعتبار دیگه یعنی کجا هست که غرب تصمیم میگیره حمایت نکنه از نظام پیش از انقلاب و این حمایت نکردنش راه رو برای سقوط سریع حکومت قبل از انقلاب فراهم کنه؟
خب نکته که من بهش
چقدر اهمیت داره این موضوع،
این خیلی نکته مهمیه، ولی مسئله که من بهش اشاره کردم این بود که غرب یا آمریکا کاری نکرد. یعنی روزی هم که براش مسجل شد که خود شاه نمیتونه وضعیت رو به اون فرمی که اونها تصور میکردن کنترل بکنه، اونها قدمی برای سست کردن شاه معالوصف به صورت انقلابی بر نداشتن. مثلا هرگز آمریکا وارد مذاکره با آیت الله خمینی نشد، حتی در ژانویه 1978 79، یعنی قبل از اینکه شاه از ایران بره، موقعی که قرار ملاقاتی بود که گذاشته بودن که آقای تد الیوت که اون موقع یکی از به اصطلاح شخصیت‌های برجسته وزارت خارجه آمریکا بود با خمینی در پاریس ملاقات بکنه، خود دولت کارتر اون رو کنسل کرد و حمایتش رو گذاشت پشت دولت بختیار، دولتی که به هر حال از شکم همون سیستم موجود در اومده بود بیرون. اونها کاری نکردن. اون تضمینی هم که امروز صحبتش میشه، اون تضمین هم واقعا به دو تا پاپاسی ارزش نداره، چون اگر چنین تضمینی هم داده بشه دلیل نیستش که اون تضمین هرگز رعایت بشه، چون علائم اون یک چیز علائم مشخصی که نیستش که چون
یا مؤثر باشه یا نباشه،
بله به هیچ عنوان قابل به اصطلاح لمس کردن نخواهد.
خب آقای نوزدور
دو سه تا نکته دارم اجازه بدید اول بگم. یکی در رابطه با صحبتی که دکتر سازگاره کرد در زمینه چیا شما سوال کردید چرا حالا نمیشه، یکی از دلایلش طبیعتاً نبودن بدیل آلترناتیوی وجود نداره در برابر مردم که ببینن واقعاً اگر فردا این رژیم رفت یک مجموعه هستن آماده برای جانشینی این رژیم، و متاسفانه اپوزیسیون نتوانست تا امروز چنین نمادی رو در برابر مردم قرار بده. این یه دلیلش
قبل از انقلاب بود این رو
بله بود. به هر حال شما یه شخصیت داشتی به نام خمینی به اضافه ده ها گروه و حزبی که مردم حداقل با جبهه ملی با نامش آشنا بودن، اون فعالانی که در صحنه بودن جبهه ملی رو میشناختن، آقای صالح، آقای سنجابی، اینا اعتباری داشتن، یا مهندس بازرگان و دیگران، و با حرفای آقای خمینی تصور مردم بود که یه عده آدم مدرن کرواتی مرتب منتها درست دزدم نیستن وابستم نیستن میان اداره کشور رو به عهده میگیرن. این از نظر دلیلیم. اما چند نکته رو بنده میخوام بگم. یکی در رابطه با کینه روحانیت. ببینید آقای چالنگی، روحانیت نسبت به رژیم پهلوی کینه نداشت، یک مجموعه از روحانیت این حالت رو داشت. یعنی روحانیت به مرور از زمان شیخ عبدالکریم پذیرفته بود که قضا دست دولت، قضای مدنی شده، یعنی آقای شریعت مداری، آج آقا رضا گلپایگانی، آقا شهاب مرعشی، سه قطب قم، مرجعیت قم، هیچ دعوایی سر دادگستری با حکومت نداشتن، حتی سر حجاب بانوان یا حقوق زنان هم نداشتن. یه مجموعه از روحانیت بود که آقای خمینی این حالت کینه رو از آقای خمینی هم در 15 خرداد کینه نداشت، نصایحش به شاه نگاه بکنید مثل بقیه مراجع، از اونجا این کینه آغاز شد که آمیخته شد با اندیشه های چپ، با مارکسیسم، با اندیشه که مجاهدین معرفش بودن و گروه های تندرویی که اسلحه گرفتن و تو خیابون زدن عوامل رژیم رو کشتن. اینه که زمانی که این اندیشه اسلامی قاطی شد بیشتر دعوا سر دادگستری اونا نبود، بعدن آقای خمینی آمد انتقام گرفت و دادگستری رو پس گرفت. اما در رابطه با دکتر خونساری که میگفتن خارجی عاملش نقشی نداشت و خیلی بی تاثیر بود، من چون این فکر نمی کنم. به این دلیل شما وقتی شاه رو نگاه میکنید اون روزها، یک تلفن آقای کارتر وقتی براش میاد این قوت قلب رو بهش میده، منجر به این میشه که اصغاری بیاد رو کار یعنی دولت نظامی میاد رو کار. ولی در وسط اون وقتی پیام از واشنگتن به گونه دیگری میرسه یا از لندن به گونه دیگری براش میرسه، وقتی جمع گوادلوب جمع میشن، شاه دیگه اون اراده و میل به ماندن رو از دست میده، چون پیش خودش میگه این همه سال من اینجا منافع غرب رو حفظ کردم، ولی امروز که اونا باید قاطعانه پشت من باشن، رفتن نیستن با دشمن من صحبت میکنن. آقای یزدی رسما داره میگه ما داشتیم با آمریکایی‌ها گپ میزدیم و قانعشون میکردیم.
پیام بعد از نوشتشات آقای یزدی میگن که
بله، آقای یزدی میگه آقای قدس‌زاده، بنده خودم از آقای قدس‌زاده، از مرحوم قدس‌زاده هم پرسیدم و چاپ نوشتم و چاپ کردم. خود ایشون میگفت اگه ما نبودیم آقای خمینی به هیچ جا نمیرسید، برای اینکه ما این آقا جون رو جلوی خارجی ها یک گاندی درجه اول توصیف کردیم که اصلا سرتاپا مهر و عطوفت و عشق با غربم کاری نداره، میخواد بیاد ایران یک دولت مدرن درست. پس خارجی نقش داشت. وقتی که دوست عزیز بنده میگه من زنگ زدم به آقای فلان در بی بی سی و گفتم آقا فردا قرار تظاهرات بشه، ما 10,000 تا هم فکر نمی‌کنیم بیان، شما چه فکری می‌کنی؟ گفت آقا جان ما میگیم قرار است 100,000 نفر به خیابان بیان، همینو که بگیم کافیه تا این تظاهرات فردا چه اعتباری پیدا. نه، زیاد خوشبین نباشیم، خارجی نبوده. رژیم جمهوری اسلامی چون برآمده از این ماجراست، بنابراین فکر میکنه اگه آمریکا باهاش باشه و تضمین بده میماند. ببینید چرا اینا این فکر رو میکنن؟ چون خودشون دیدن نقش خارجی در انقلاب چقدر مؤثر بود.
توضیح در کوتاه، چون
من موضوع دیگه در این مورد با آقای نوریزاده هم عقیده نیستم، چون اولا تا به حال از سوی آمریکا هیچ وقت تمام اسنادی که در اومده هیچ وقت هیچ نوع تماس رسمی با آقای خمینی و دار و دسته او نبود. حتی آقای یزدی رو در وزارت خارجه توی واشنگتن اونطور که خیلی از رهبران و مخالفین نظام رو امروز میپذیرن نمیپذیرفتن. آقای کارتر همونطور که ایشون فرمودن تلفن به شاه میکرد، خانم کارتر تلفن به اولیا حضرت میکرد. این نوع ارتباطات تا اون ثانیه های آخر همیشه برقرار بود. مسئله اساسی این بود که مقامات آمریکایی فکر میکردن و حتی در انگلستان دیوید اوئن که اون موقع وزیر امور خارجه بود به گفته خودش، اتفاقا در یک نشستی که با او با آقای دکتر بختیار برمون دکتر بختیار داشتیم، او گفت تنها مشکلی که من با نخست وزیر وقتم آقای کالاهان داشتم به خاطر اون مداخله صریح و آشکاری بود که من تلویزیون به رفع شاه کردم.
بدترین کارم
بود. حالا تمام داری که انگلیس کرد همین مداخله بود.
بدترین مداخله.
پشت پردش هم به شما گفتم اگر بود.
من دارم خدمتتون عرض می‌کنم که پشت پرده مقامات امنیتی با همه جور افراد تماس میگیرن، با همه جور افراد، افرادی که میتونن سر کار بیان، افرادی که میتونن سر کار نیان. علائم آشکار که دیوید اوئن وزیر خارجه یک مملکتی بود، او به مردم ایران، به دنیا هشدار میداد که اگر حکومت شاه بره یک بلبشوی میشه. این به هیچ عنوان به اون تحت این لوا که این داره رژیم شاه رو سست میکنه نمیتونه ترقی بشه.
من میتونم این نتیجه رو بگیرم اگه درست نیست.
گوادالوپ موقعی تشکیل شد از نظر زمان و تاریخ که مسئله رفتن شاه مسجل بود. یعنی این امر خیلی مهمیه. گوادالوپ تصمیم نگرفت که شاه بره. بعد از ماجرای پیاده روی عاشورا موقعی که مسجل شد برای خارجی ها که شاه از اون ابزار و آلاتی که داره برای اینکه اون بحران رو کنترل بکنه میخواد سرکوب بکنه استفاده نمیکنه و دولت اون موندنی نیست، در اون زمان در گوادالوپ که یک ماه حتی بعد از اون بود تصمیم گرفته شد که باید به آلترناتیو.
این نتیجه رو میشه از حرف شما گرفت که طرحی خارجی برای ابتدا به ساکن وجود نداشت برای تغییر نظام در ایران از طریق انقلاب، اما به مرور هرچه در داخل جریان پیدا کرد خارجی ها خودشون رو هماهنگ و بهره
من معتقدم
این حرکت این کردن برای منافع یا
من با این نظر با این نظر که
منظور شما
منظور من چیزی شبیه این چیزی که جناب علی فرمودید که خارجی ها توطئه‌ای در کار نبود، سستی شاه در عدم کنترل
از حرف شماست. ادامه خواهیم داد. باید به استودیوی خبر بریم. گفتنی بسیار زیاده، امیدواریم باز هم بتونیم ادامه بدیم در روزهای دیگه، بلکه بگردیم به اعدامهای اولیه انقلاب، پیامدهای انقلاب و پیش از اون به دوران دکتر شاپور بختیار خواهیم پرداخت. اونطور که آقای نورزاده اشاره کردن انقلاب بر سر یک دوراهی بین آیت الله خمینی و شاپور بختیار. اما پیش از اون به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم آخرین خبرها رو میشنویم.
همراهان محترم صدای آمریکا، سلام بر شما. سرخط چند خبر مهم را در این ساعت با شما مرور میکنم. مرکز اسناد انقلاب اسلامی به سخنان حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، واکنش تندی نشان داد. حسن خمینی حمایت سپاه پاسداران از جناح طرفدار دولت را مداخله نظامیان در سیاست دانسته بود. سایت های طرفدار دولت نیز حمله های توهین‌آمیزی را علیه حسن خمینی آغاز کردند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس هشتم را زشت‌ترین واقعه تاریخ انقلاب دانسته و تاکید کرده است که شرکت در این انتخابات به معنی تایید سیاست‌های حاکمان نیست. سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران، گفته است که کشورش آماده است در صورت حمله آمریکا به این کشور درس بزرگی بدهد. پرچم جدید عراق امروز بر فراز ساختمان اداری منطقه خودمختار کردستان برافراشته شد. سازمان صلیب سرخ بین‌المللی روز یکشنبه خواستار انتقال 190 پناهنده کرد ایرانی به مکانی امن شد که در حال حاضر در اردوگاهی بین عراق و اردن در وسط بیابان زندگی می‌کنند. توجه شما را به ادامه برنامه تفسیر خبر جلب می‌کنم.
انقلاب اسلامی در ایران، انگیزه ها و پیامت ها. گفتگو میکنیم با دکتر علیرضا نوری‌زاده، دکتر محسن سازگارا و آقای دکتر مهرداد خانساری در استودیو. آقای نوری‌زاده، انقلاب به دوراهی میرسه. زمان دکتر بختیار، آیت الله خمینی در یک سو، نخست وزیر نظام پادشاهی ایران، با مطالبات آقای بختیار برای یک پادشاهی مشروطه. چه عواملی بختیار رو تنها میذاره؟
آقای دکتر بختیار اولا وقتی به نخست وزیری رسید، تمام اون آرزوها و ایدئال‌های جبهه ملی رو روی کاغذ آورد. در برنامه دولتش هر آنچه که جبهه ملی آرزو داشت، هر آنچه آزادی‌خواهان ایران می‌خواستن روی کاغذ آورد. وقتی برنامه حکومتش رو به مجلس ارائه کرد، اولا بختیار بعد از جریان 28 مرداد اولین دولتی بود که با ابراز تمایل مجلس نخست وزیر شد و به شاه گفت من این سنت خجسته رو میخوام احیا کنم. رفت به مجلس، طرحی ارائه داد که از جمله مثلا قطع روابط با اسرائیل بود، این چیزایی که مردم میخواستن، با آفریقای جنوبی بود، انحلال ساواک و برپایی سازمان اطلاعات متفاوت بود. تمام اینا رو بختیار عرضه کرد، اما متاسفانه دوستان بختیار اولین کسانی بودن که به او بدترین ضربات رو زدن. بختیار بعد از 25 سال در یک ساعت در خانه آقای دکتر سنجابی از حسین بن علی تبدیل به شمر بن زلجوشن شد. و اینی که من بهتون میگم نقش خارجی، در همون جلسه که بنده در منزل آقای سنجابی بودم در کنار آقای دکتر بختیار، یکی از افرادی که بعداً در وزارت خارجه آقای سنجابی شد معاونش و از پاریس با ایشون اومده بود، دیسپچ فرستاده بودنش، ایشون پاشد رفت تلفن زد به بی بی سی وسط اخبار در حالی که باید BBC دو سورس خبری تایید بکنن خبر رو. ایشون گفت که آقای بختیار اخراج شد، هنوز تازه جبهه ملی حکم اخراج هم نداده بود. همون آن BBC اعلام کرد، دوست عزیزم فریدون جهانشاهی داشت خبر رو میخوند، همکنون از تهران به ما خبر رسید شاپور بختیار نفر دوم جبهه ملی در دبیر کل حزب ایران اخراج شد. آقا چجوری میشه همه؟ یعنی یک رادیو منتظر بود در تهران بهش بگن چه خبری؟ حالا آقای بختیار 9-10% یعنی 9 تن از 10 تا مرجع اگر حساب بکنیم با بختیار بودن، ولی نه شهامت ابرازش رو داشتن. اونایی هم که اظهار محبت میکردن یواشکی و پنهانی توسط آقازاده ها و غیره بود، ولی میگفتن حالا اسم ما رو نگید. اینو میخوام بهتون بگم، این مکتب تقیه و تزویر متاسفانه بدترین ضربه ها رو به بختیار زد. دوستانش میمدن، حاجمانیان میمد اونجا پیشش، ولی از اون بعد میرفت اون طرف پیش آقای سنجابی. آقای مهندس بازرگان، آقای مثلا دوستی رو میفرستاد خدمت ایشون که آقا بشینیم صحبت کنیم، ولی از اون طرف آقای مهندس بازرگان دستش در بیعت آقای خمینی بود. بختیار بدشانسترین آزادی خواه ایران بود که اگر فقط 6 ماه زودتر آمده بود تاریخ کشور ما عوض می شد، و متاسفانه او صبح صادق بود و ما مسحور بر فجر کاذب اقتدا کرد.
آقای نوزادی خیلی کوتاه فقط بفهمید، چون آقای سازگارا کلی سوال داریم میشونم هستن، باید باشون مطرح کنم. عرض کنم خدمتتون، خب این پرسش هم مطرح هست، بارها راجع به نقش رسانه‌های خبری خارجی گفتم، به خصوص BBC.
بله.
این از طرف دیگه خیلی هم هستن ایراد میگیرن به مجموعه نظام، نظامی که یک رادیو فرستنده رادیویی بعد هر فرض کنیم بر مسائل هر کشوری میتونه در سرنوشتش اثر بذاره، این قدرت اون نیست، اشکال نظام هم میتونه باشه.
شما ببینید مطبوعات ملی ما، مطبوعات داخلی ما، روزی که آقای دکتر بختیار اومد اون ماده 5 حکومت نظامی رو برداشت علیه سانسور، و ماده 8 مرحوم سالیار بهش گفت آقای دکتر بختیار از فردا مطبوعات میشه فحش و ناسزا به شما، گفت اشکالی نداره به من فحش بدید اما فکر وطنتونم باشه. مطبوعات ما از فردا چگونه شد؟ خود بنده دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بودم و اونجا میرفتم مصاحبه دکتر بختیار رو روزی یه مصاحبه میبردم، دعوا بود سر اینکه چاپ بشه یا نشه. منظورم اینه در صحنه مطبوعات داخلی در حالتی در جامعه ایجاد شده بود شاه بره هر چی بشه بهتره. بختیار اونجا شده بود مسخره شاه، نمادی از حکومت شاه.
آقای سازگار در همین زمینه اگه صحبتی هست حتما میشنویم، انتقادی، نظری، تکمیلی، هر چیزی، وگرنه این سوال هست که آیت الله خمینی میان در بهشت زهرا، یکی از ارکانی که حامی نظام هست مورد خطاب هست ارتش ایران، گفته میشه سخنان آیت الله خمینی در بهشت زهرا خطاب به ارتشیان باعث میشه که شما مگه نمیخواید آقا باشید و و و بقیه، ارتش هم بخشیش خالی کنه پشت نظام گذشته را. اما آیت الله خمینی بلا فاصله رهبران همین ارتش رو اعدام کرد. اون سخنان و پیامد این سخنان، عمل کرده بعد از این سخنان رو در مجموع شما در چه منظری تفسیر میکنید؟
من حالا چون فرمودین یکی دو تا نکته رو عرض بکنم. ببینید در مورد خارجی من نگرانم که فرمایشات آقای دکتر نوریزاده آب به آسیاب این تئوری توطئه‌ای که خیلی ستبر تو ذهن ملت ایران نشسته خدای نکرد برزه، چون میدونم ایشون چون اعتقادی رو ندارن که انگار مثلا انگلیسا اون پشت نشستن همین کارا رو میکنن. به نظر من ببینید در مورد خارجی ما در خلا عمل نمیکنیم، امروز هم نمی کنیم، آنچنان که خود ایران در اون منطقه ممکنه دستش برسه در لبنان دخالت بکنه، در عراق بکنه، در افغانستان بکنه، در چه میدونم فلسطین دخالت بکنه، یا عربستان سعودی در ایران اگر دستش برسه دخالت کنه، در افغانستان به هاکذا. به همین طریق امریکایی ها، انگلیس ها، فرانسوی ها، روس ها در همه دنیا به دلیل سیاست ها و منافع دارن بازی میکنن و دخالت میکنن. این یه بحثه، یعنی بنابراین انقلاب ایران در خلا عمل نمی کرده، طبیعتا قدرت های مختلف هر کدوم نفع خودشون نگاه می کردن، دور و نزدیک می شدن به حوادث ایران. این مقبوله، و کاملا این تفاوت میکنه با اینکه فکر بکنیم اساسا حرکت به نام انقلاب اسلامی اصلا خارجی ساخته بوده. من یک خاطره رو نقل کنم راجع به رفتن شاه. به نظر من تا انتهای ماجرا، تا یکی دو ماه قبل از پیروزی نهایی انقلاب، با تمام توان امریکایی وایستادن که شاه رو نگه دارن. ممکنه دستگاه آقای کارتر نامیزون کار میکرد، مزبزب بود، ولی سیاست استراتژیکشون بود که با تمام وجود پشت شاه بایستن. من خاطرم هست آقای اردبیلی از تهران اومده بود پاریس، شب توی یه مهمونخونه کوچیکی که در نوفل شاتو بود نشسته بودیم بحث میکردیم. بل اتفاق من البته کوچیکتر بودم، در واقع صف دوم نشسته بودم، 4-5 نفری که اون جلو بحث میکردن توی اتاق نشسته بودیم.
اشتباه گفتیم صف نخست انقلاب.
بله خب من طبیعتاً 22-23 سالم بود و در بحثای چیزی سعی نمیکردم خودم زیاد قاطی کنم، در حد آنالیست و تجزیه و تحلیل کننده. ولی بل اتفاق یادم اون شب در اون جلسه همه متفق بودند که چون آقای اردبیلش برمیگشت تهران، که راهپیمایی تاسوعا عاشورا فرصت مناسبی است که یک به شکل یک رفراندوم، یک بسیج عمومی، قدرت نمایی انقلاب اگر درست انجام بشه شاه دیگه شانس موندن نداره. همون هم اتفاق افتاد، همین که آقای دکتر خونسری از این طرف شاهدش بودن. ما هم در پاریس میفهمیدیم که این اتفاق به لحاظ سیاسی معنیش این خواهد،
ولی در قطعنامه های این رفراندوم هیچ کدوم شاه رفتن شاه درخواست نشده.
جلوتر جلوترها برای اینکه هنوز نگرانی سرکوب و زد و خورد بود، اما مردم شعارشو میدادن
جلوگیری
از شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود،
تاسوعا
عاشورا اومد،
اسمی از شاه
نبود، ولی جلوگیری از نمایش فیلمای اینگمار برگمان، فیلمساز معروف سوئدی.
حالا اون قطعنامه ها روحانیت موارد تهران می نویسه، همون موقع یک اختلافی هم بین در راهپیمایی تاسوعا و عاشورا بین آقای طالقانی که یک تنه تکروی کرده بود و روحانیت تهران بود، ولی اینها مهم نبود. مردم در خیابان شاه را عزل کرده بودن، مردم یه ملت یک پارچه شعار میداد. خود شاه در خاطرات آقای احسان نراقی هست که وقتی بر میگرده به کاخ نیاورون با هلیکوپتر اون روز روی شهر چرخیده بود، اولین بار بود. بنابراین ببینید این از موضوع خارجی، اما برگردیم سر مسئله ارتش.
اجازه بدید من یه پرسش همینجا دارم. ببینید از روزی که شروع میکنه آیت الله خمینی، پرسش خیلی هست، شروع میکنن انتقاد از شاه، حکومت شاه، در یک مراحلی ایشون خواستار اجرای قانون اساسی هستن.
بله.
از یک روزی یا یک شبی بعد از ظهری در یکی از این روزهای انقلاب، از همونطور که گفتم عاشورا تاسوعا هم راجب رفتن شاه صحبت، از یک روزی گفته میشه که مطالبات میره به سمت اینکه شاه باید برود. آیت الله خمینی نمیگه. اون چیزی که ما سعی کردیم پشتش پیدا کنیم انگیزه ها، این چه چیزایی تشویق کرد آیت الله خمینی رو که از اجرای قانون اساسی مشروطه برسند بعد از 3 ماه به اینکه شاه باید برود.
آقای خمینی مثل هر روحانی شیعه دیگه استعداد خیلی خوبی داشت برای اینکه بفهم مردم چی میخوان. روحانیت چیه؟ برای اینکه پولش از دست مردم میگیره، خیلی شاخکاش تیزه برای اینکه بفهمه مردم چی میخوان. آنچه که آقای خمینی به تدریج فهمید به عنوان یک روحانی شیعه کاری بود که نسل ماها کرد، جوانهای انقلابی پیرو و آرای شریعتی که این لغت انقلاب و انقلابیگری و اسلام انقلابی و اینها رو بردن به روحانیت هم یاد دادن، که تحت تاثیر البته روشنفکری ما در اون مقطع تحت تاثیر روشنفکری چپ هم بود. و این انقلابیگری، این که چاره کشور، نخبگان جامعه ای ما، روشنفکر، نویسنده، شاعر، فیلمساز، همه به تدریج طی 2 دهه رسیده بودن به این که انگار چاره کشور فقط و فقط یک انقلابه. شما نقش نخبگان رو دست کم نگیرید. نخبگان جامعه وقتی بر سر موضوعی اجماع میکنن، عامه مردم رو خیلی راحت منتقل میکنن به اون فکر.
هنوز هم میشه،
هنوز هم روشنفکری جامعه ما، اگر مجموع نخبگان جامعه ما، این به اون سوال قبلیتون برمیگرده، یکی از مشکلاتی که الان هست این است که مجموع نخبگان جامعه ما اجماع هنوز نداره بر سر حرکت دادن ایران از وضع فعلی به یک وضعی که بس میشه. اما برگردیم به ارتش. ببینید وقتی که دولت نظامی آقای ازهاری بر سر کار اومد، آقای مطهری، باز من خاطرم هست که اومد پاریس با این پیغام، اصلا ایشون اومد پیش آقای خمینی که چون ازهاری ممکنه قلقم کنه و همه رو بکشه، مردم دیگه بترسن برگردن برن خونه هاشون، شما فتوای جهاد بدین. آقای خمینی هم متمایل شد به این که فتوای جهاد بده. شاید یکی از اون کلیدی ترین راهنمایی هایی که با آقای خمینی شد توی این مقطع بود. من خاطرم از شب ما تحلیل میکردیم همه نوشتجات رو، یک بحثی کردیم این چند نفری که بودیم. آقای دکتر یزدی فرداش رفت پیش آقای خمینی در یک بحث مفصل که من تو اتاق نبودم. آقای خمینی رو ایشون قانع کرد به اینکه آقا شما اگه میخواید با این ارتش بجنگی، مردم رو دعوت کنی برن کشته بشن، این فتوای جهاد رو شما مثل شمشیر دموکراسی بالا سر ارتش نگه دار، بالا سر رژیم شاه نگه دار، اما استفاده نکن ازش. اول از مردم کارهای ساده تر رو بخوابه مردم میکنن، بگو پول آب و برق رو ندن، بگو اداره نرن، بگو وزیرها رو بیرون کنن. دوم اینکه اون ارتش رو توش اختلاف بنداز، بگو سربازا فرار کنن، بگو افسرها از بالا دستشون اطاعت نکنن. به نظر من اگر آقای خمینی حرف آقای متحد رو گوش کرد بود، فتوای جهاد داده بود، انقلاب شکست بخورد، برای اینکه ارتش وقتی کشت و کشتار میشد زورش به مردم میرسید. اما این تاکتیک تبدیل شد به این که مردم شروع کردن به این که برادر ارتشی چرا برادر کشی، گلوله تو به ما دادی ما به تو گل میدیم. آروم 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 و بعدها فرماندهان ارتش صورت جلسه ای رو که منتشر کردن تو اون کتاب مثل برف آب خواهیم شد، خودشون گفتن که ما دیدیم از پادگان ها داره آب میشه و ارتش در واقع توان درگیری نداره در روبروی مردم. یعنی استفاده از یک تاکتیک مبارزات غیر خوشنطامیست.
آقای خانساری، ما بعد از انقلاب شاهد این میشیم که سیاست خارجی ایران در مسیری جدیدی میفته. نقطه عطف شاید گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی هست. اگه بخوایم پیامدهای انقلاب بررسی کنیم، این نوع سیاست خارجی علت چرخشش چی بود؟ خیلی ها معتقدن زیر نفوذ چپ ایران معالن شوروی اون زمان بود که حکومت ایران به سمت آمریکا ستیزی کشیده شد.
با کمال میل اجازه میخواد یه نکته کوتاهی در ارتباط با اون چی گفته شد.
12 دقیقه وقت داره و یک انقلاب
از یه مطلب خیلی مهمه و اون توهمی است که به نظر من کسانی که منتسب به انقلاب بودن میخواستن به وجود بیارن که خارجی پشت اونهاست. این فرق میکنه با واقعیت. مثلا به طور مثال من میگم در کتابی که خود آقای بازرگان بعد از انقلاب نوشت به نام انقلاب ایران در دو حرکت، در صفحه 54ش دقیقاً اون چاپ اولش من به خاطر دارم چون این مثلا من دنبال کردم، ایشون گفتن که بعد از پیاده روی با شکوه آشورا از سفارت انگلیس از ما به اصطلاح تجلیل کردن. من یادم میاد که همین مطلب رو با پارسونز که سفیر انگلیس در ایران بود در لندن در میگوشدن مهدی بازرگان امریکی رو تو کتابش نوشته و او اکثرا میشه که من اصلا نمیدونم بازرگان رو چی داره حرف میزنه.
حالا شاید به انگلیس ها بیشتر اعتماد دارید تا با بازرگان
بیشتر راست بود تر از پارسونز.
مسئله این هستش که به نفع اون کسانی که به دنبال ایجاد یک بحران بودند بود که این تصویر رو بخوان القا بکنن که یا کارتر پشت ماست یا انگلیس ها پشت ما هستن و این یک اثر روانی در جامعه به رفع اونها داشت. حالا اینکه اونها عملا بودن یا نبودن این یه امر دیگه ای. ولی در ارتباط با اون چی که شما فرمودید، به نظر من سیاست ضد آمریکایی به هر حال توسط فقط شفیه ها نبود، خود آیت الله خمینی به لحاظی خودش دارای همچین باورهایی بود و این چندی چیزی رو میخواست.
ریشه باوراشون شما در چی میدین؟ در سیاست خارجی مثلا روحانیت، همون چیزی که من به نحوی سوال کردم از آقای سازگارا، به طرف مدرن رفتن، مدرن شدن ایران بود یا ریشه اخلاقی بود؟
ریشهش به موقع همین از حمایت از حکومت شاه بود. حکومت شاه بود. حالا عوامل مختلفی که برای آیت الله خمینی به طور مثال مهم بود که سابقه تاریخی هم داشت، اون قرارداد کاپیتولاسیون بود که در مجلس آیت الله خمینی از 1964 علیه اون فتوا داده بود و صحبت کرده بود و این رو حکومت شاه و سلطه شاه رو میدید که با پشتیبانی آمریکاست و آیت الله خمینی اولین کسی بود که هرگز خودش به آمریکایی‌ها اعتماد نکرد. یک دلیل آغاز این سیاست آمریکا ستیزی به خاطر اون عدم اطمینانی بود. یه روزی هم که اومده بود و در مسند قدرت نشسته بود، از دست دوستی آمریکا میترسید، چون میترسید که هر آن این دست از پشتش برداشته بشه و میدید که در دشمنی تکلیفش راحت تر با آمریکا.
پس بنابراین برداشت یعنی این نگرانی بود.
البته
عواملی که آقای نوری‌زاده گفتن،
عواملی که عوامل چپ هم در این موضوع دخالت داشتن. من یادم در لندن که بودم درست روز بعد از انقلاب از سفارت آمریکا به ما تلفن شد در سفارت که بعضی از این گروه های انقلابی نقاط کلیدی تهران رو اشغال کردن و دولت بازرگان رو دولت روسیه هنوز به رسمیت نشناخته و از ما میخواستن که در سفارت ایران در لندن که با روس‌ها تماس بگیم که چرا دولت بازرگان رو به رسمیت نشناختن و این یک ملاقاتی صورت گرفت روز بعد از اون و این حالا من داستان نمیخوام ادامه بدم. دولت روسیه 5 روز طول داد، یعنی از روز یک شنبه که انقلاب شد تا روز جمعه این ماجرا رو شناختن رسمی دولت موقت جمهوری اسلامی رو به درازا کشون. خب به خاطری که بعضی عوامل داشته، در تایید اونی که گفتین بعضی عوامل در درون اون مجموعه بودن که به دنبال آمریکا ستیزی بودن، ولی نباید فراموش کرد که خود آیت الله خمینی هم با این روش موافق بود.
آیه نوری‌زاده، یکی از اتفاقاتی که افتاد و کسی انتظار، خیلی انتظار نداشتن، اعدام‌های بر پشت بام علوی بود. شما در اونجا بودید، مدرسه علوی. چرا چنین شد؟ آیت الله خمینی به ارتش گفت کنارگیری کنید، کردن، ولی سران ارتش رو اعدام کردن. روحانیتی که انتظار نمی‌رفت با کشتار شروع کنه.
آیه چالنگی، از این من یه توضیح کوچیکی ببخشید، ناچاریم دلیل مجبوریم توضیح بدیم. آقای خمینی اگر با آمریکا دشمنی داشت، دفعه اولی که سفارت آمریکا رو چریکای فدای خلق رفتن گرفتن، آقای خمینی حداقل یک تمایل نشون میداد. به هیچ وجه چنین نبود. آقای یزدی رفت سلیمان و بقیه رو آورد بیرون و آقای خمینی زمانی این حالت براش ایجاد شد که اون نیروی چپ رفتن و بهش قبولوندن که آمریکا میخواد شاه رو مثل 28 مرداد برگردونه و سفر شاه و ملاقات بازرگان در با برژینسکی در الجزایر مقدمه است برای یه توطئه‌ای که ملی ها به همراه بقایای سلطنت ریختن. اما در مورد نظامیان، آقای خمینی یعنی عده زیادی از سران رژیم شاه رو آورده بودن در مدرسه علوی و در مدرسه رفاه، اتاقای درست کردن اونجا و بس بر سر این بود که چند نفری رو اعدام میکنن و قصه تموم میشه، یعنی دیگه کسی اعدام نخواهد شد. افرادی رم که انتخاب کرده بودن، یه لیست 24 نفره بود که شب بردن پیش آقای خمینی و آقای خمینی فقط دور 4 نفرشون رو خط کشید، 4 نظامی و 1 غیر نظامی که سردار جاف بود که دور اونم خط کشید. منتها بعد اومدن گفتن اون حالش بده و دچار ناراحتی بود که گفتن اونو نذارن. اونم گفته بودن این آدم رفته در پاور، نمیدونم عکسای شما رو پاره کرده، آتیستن. به هر حال 4 نظامی رو فقط اون شب گفتن اعدام کنن و افرادی که محاکمه میشدن میوردن میشوندنش توی کلاس، پشت سرشون هم نوشتن ولکم فلقصاص حیاتون رو الارباب، بعدم بردن بالای پشت بام و یک به یک تیرباران کردن و نزدیک بامداد آقای خمینی رو آوردن قبل از نماز صبح و ایشون این منظره جنازه های خونین بر برف روی پشت بام رو تماشا کردن و خداوند رو شکر کردن که موفق شدن.
سر آغاز اعدام ها از اینجاست که شد،
از روی بام مدرسه.
آقای آیت الله خمینی در بهشت زهرا، نخستین سخنرانی ایشون بعد از بازگشت از تبعید در مقام رهبر انقلاب اسلامی ایران، بخشی از سخنانی رو که در این سخنرانی گفتند با هم میبینیم و میشتم.
که یک ملتی تمامشون رأی دادند که یک نفری سلطان باشد. بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشون هستند و مختار به سرنوشت خودشون هستند، رأی اونها برای اونها قابل عمل است. لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادن ولو تمامشون به این که اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کنند؟ سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در 100 سال پیش از این، 150 سال پیش از این یک ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته، ولی او اختیار ماها را نداشته است که یک سلطانی را بر ما مسلط کند.
گفتنی ها زیاده آقای نوری زاده، وقت کم، خیلی مسائل موند. خیلی کوتاه اگه بفرمایید، این حق چرا برای این نسل به رسمیت شناخته نمیشه؟
به همین دلیل که این فیلمو دیگه در جمهوری اسلامی پخش نمی کنن و خیلی طبیعی است. آقای خمینی حتی میگه پدران بر ما ولایت نداشتن که قیمومت نداشتن که برای ما انتخاب بکنن. خیلی طبیعی است. امروز هم فرزندان ما به راحتی میگن شما اگر خواستی جمهوری اسلامی ما نمیخوایم. همین پسر آقای دکتر سازگارا میاد به من میگه فرزند خودم به چه حقی برای ما این حکومت انتخاب کردی؟ ما این رو نمیخوایم.
البته تازگی پخش کردن بخشی از این
من این همین استدلال رو توی زندان بازجا به من میگفتن تو چرا میگی رفراندوم رو قانون اساسی بشه؟ به همین حرف آقای خمینی من استناد کردم جلوی بازجا، گفتم اون حرف عاقلانه است. یه کسی بگه آقا بالاخره یه ملتی نسل بعد دلش خود باشه. و امروز از کسایی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی دادن فقط 8 میلیون نفر زنده هستند. اکثریت مطلق کشور نسل جوانی است که به نسل ماها، به کل نسل ما هم خیلی انتقاد دارن. به ماها میگن شماها یه مش عرض شد آدم بودین، افتادین همدیگه رو زدین، کشتین، مملکت رو شاداش زندگی داشتش کار راشون میره به هم ریختین، پایین و بالا چیز کردین، زندگی ما رو هم خراب کردین. بنابراین ما حق داریم که من بارها این استدلال دانشجوها برام تو دانشگاه کردن که آقا ما حق داریم الان بگیم که میخوایم که به این نظام کلن جمهوری اسلامی، حالا یا قانون اساسیش فرق نداری، بگیم آره یا نه. به نظر منم حق درستی است به استناد هم عقل هم شرع هم عرف هم هر چیزی و همین فرمایش آقای
خمینی. خب آقای نوری‌زاده ببینید، شما در جزئیات نهایی خانسالی در عرصه سیاست خارجی وعده‌ها بسیار زیاد بود، آزادی مطبوعات همه به عنوان یک روزنامه نگار میتونید یک دستاورد مثبت برای همه مردم ایران یا یک دستاورد مثلا برای جامعه مطبوعاتی که شما یک عضو شناخته شده و سرشناسش بودید حتی در سنین خیلی جوانی 20 سالگی 22 سال.
چالنگی ما اگر تمام بدیهای انقلاب رو برشماریم در این که ما نمیتونیم تردید بکنیم که انقلاب جامعه ایران رو باز کرد، یعنی یه جامعه ایران پولیتیزه شد، جامعه سیاسی شد. الان تمام مردم در باب سیاست حرف میزنن، فقط خاص نخبگان نیست، توده مردم اظهار نظر میکنه.
امتیاز مثلا در آمریکا
مثلا امتیازه، نه مثلا از صبح تا شب نیست. برای شناخت حقوق اجتماعی و سیاسی خودتون در درجه اول باید بشناسین چه خبره. مردم این رو میدونن، مردم میدونن این رژیم داره بهشون اجحاف میکنه. و بعد نکته بعدی که به نظر من راجع به مطبوعات گفتید، درسته این رژیم سرکوب کرد، زد، نابود کرد، اما ما امروز در ایران یک نسل روزنامه نگار داریم که هر جا اینا میزننشون از جای دیگه سبز میشن، روزنامهشون رو میبندن، مجله در میارن، میرن تو سایت اینترنتی. و خود این نتایجی است که به هر حال این حرکت بزرگ اجتماعی تو ایران ایجاد کرد.
خب معنی دوم این حرف های نوری‌زاده نمیتونه باشه که در جایی که مردم صحبت سیاسی نمیکنن شاید لزومی هم نداشته باشه و مردم چیزایی رو دارن.
نه ببینید، منم بذارید اول اینو بگم، جمهوری اسلامی نظامی که برآمده از انقلاب اسلامی هست یک شکست همه جانبه خورده، این درسته. در تمام حرفایی که در اقتصاد، سیاست، سیاست داخلی، اینجاها حالا تعجب نداره شکست خورده، اونجاهایی که ادعاش بیشتر بوده بدتر شکست خورده، در دینداری مردم، اخلاقیات، معنویات، اینا دلایل مفصلی داره که حالا وقت بحثش نیست. ولی غیر از این که در واقع عامه مردم با فرایند خود انقلاب و حرکت‌های بعدش باور کردن که میتونن در سرنوشتشون تأثیر بگذارن، این دستاورد مهمی بوده، حرکتیه که اومده. البته که اتفاقات هم افتاده، مثلا به نظر من سازمان روحانیت 150-60 ساله این شکلی شده و انقریب این انقلاب نشون داد که اصلا به درد حکومت نمیخوره و باید بری کنار.
خب این که چرا به این آگاهی رسیدن و چرا به جایی نمیرسه که سرنوشت مطلوب خودشونو پیدا کنن شاید موضوع بحث آینده باشه در برنامه های بعدی. اما به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. این رو هم بگم آقای نوری‌زاده اومدن برای نه تنها من آقای سازگارا بلکه برای خانساری هم که لندن اومدن کروات تازه آوردن. فردایی بهتر برای همه شما تا فردا شب ساعت 11. روز و روزگار همه شما عزیزان خوش و خجسته باد.